بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نیز در همین کتاب در کلمه 62 گفتم آن که صاحب همت باشد نفس را از اشتغال بدین نشه انصراف دهد، گاهی تمثلاتی در لوح نفس خود مشاهده کند و گاهی حقایقی بی تمثل دریابد و از این حالت آگاهی یابد که آنچه به آدمی در حالات نوم و تنویم و قشر و خوف و احتضار و نظایر آنها روی می دهد هیچ یک موضوعیت در روی آوردن تمثلات و ادراکات دیگر ندارد. اونچه که موضوعیت دارد انصراف از نشأه عنصری و اعراض از تعلقات انسویی است و چون انصراف در بیداری هم روی آورد نتیجه هزاران خواب و احتضار را می‌دهد. اینها همین طوری که ورزشوندیم در مقام به خصوص توجه عرفانی بیشتر اینها خودش رو نشون میده و یکی از بطون معانی لوح محفوظ که در آیات و روایات آمده است به تفسیر انفسیش نفس ناطقه انسانیه که هر چی که در او نگاشته بشه تحقق پیدا بکند در صبح ذات نفس در حقیقت ذات شخص باقی میمونه، هیچگاه از بین نمیره. اگر حرفی هست به تعبیر روایات و اسمای حسنای الهی که اسم شریف ماهی مح جنبه مح پیدا میکند، نه معنای انعدام و معدوم بودن به معنای هیچی که اون در نظام هستی راه نداره. در حقیقت وجود عالم در تک تک وجودات نظام هستی عدم راه نداره در مرتبه ذاتشون. حالا گاهی محو شدن از یک چهره به شکل و یه ظاهری است به یه چیز دیگر. حالا اگر گناهان انسان به توبه کردن تطهیر میشه، پاک میشه، به تعبیر روایات شریف و ادعیه ما تبدل پیدا میکند، از صورتی به صورت دیگر در میآید. حالا یا از صورت حسنه به صورت سیئه بر اساس کمون ذات شخص تبدل جوهری پیدا میکنن و یا انشالله که از سیئات تبدل به حسنات پیدا میکنند که صورت برزخی اشکال برزخی در صور نفس شخص تبدل پیدا میکنه، از صورت بد به صورت خوب تبدیل میشه، وگر نه معنوش به معنای هیچ شدن، نابود شدن و دوباره موجود شدن نیست. اگر حالا در حرفایی در گفتاری ولو از اهل معرفت هم که خودشون این اندازه مصرن در این که القا کنن که عدم نقیض وجود است، چه در فلسفه می فرمایید که به وجود عدم تاری نمیشه، این خلاف عقل، خلاف برهان، خلاف متن واقع، و چه این که عدم نمی تواند موجود بشود راه نداره. و اگر در حرفی یا در روایتی یا در گفتاری فیلسوفی عارفی کسی حرف از اعدام و اینها آمده، عدم اینها، بدونید حرف اغناییه. نمیشه که تمام روایات همه روایات برهانی به صورت زبان برهانی حرف زدنی. بالاخره مردم که روایات را از اهل بیت می شنیدن به فراخور فهم اونها بزرگان فرمایشات می فرمودن. حالا یه وقتی برای یه کسی که در امر اخلاقی در مسائل عادی پند و موعظه می خواهد حرف بشنود که نمی شود برای او امام حالت برهان بگیرد که اون برهان نمی فهمه، فکر او به برهان نمی رسه. من از یه وقتی در کلام امام در روایتی یه حرفی به صورت خطابی هست و خطابیات روایات رو باید از برهانیات از هم تمایز داد، چنین که خطابیات آیات رو هم باید از برهانیات آیات تمایز داد. خطابیات در یک رتبه نازلهی هم و برهانیات و حکمت اونا در این رتبه بالاتری هم. این خطابیات قضای عوام و عموم هست و اون برهانیات و حکمیات اونها مال خواسته و هر کسی قدرت فهم اونها رو نداره، نمیشه به جنگ یک دیگر رفت و دقت نکرد. در بحث‌های عرفانی لطف فرمایید این سلسله مراتب را بهش توجه دارید. در مسائل میل و شوق و اینها میبینید که اگر در انسان اندک چیزی علاقه به یه چیزی پیدا بشه، به هر چه میبینید همین اندک علاقه را آقایان عرب میفرمایند رکون، که آیه شریف قرآن خطاب میکنه ولا ترکنو الالذین کفرو، شما که به دین اسلام تشرف حاصل کردید و به شهادتین توجه پیدا کردید، دیگه به کسانی که خاکی هم این سویی هم و اصلا جان برای رفتن به ماورای طبیعت ندارند در موطن کفر خودشون رو به ارزون فروختن، شما حتی به اینها ولا ترکنون، حتی به اندازه یک علاقه تکی هم به اینها علاقه نداشته باشید، حیف میشه، چون نفس به هرچی رو بیاره خو میکنه. نفس هرچی رو علاقه داشته باشه از اونی که مورد علاقهش واقع شده به هر حال ولو به اندک علاقه میبینید که صورتی از او در لوح نفس لایح میشه، ظاهر میشه، آشکار میشه و بعد میبینید که شخص در خواب به همون اندک علاقه همون شیء رو خواب میبیند، اشیاء دیگر رو مشاهده میکنه. خب چه کاریه که نفستون ولو به سوی کفار به اندازه علاقه اندک هم که شده هش پیدا کنه؟ چرا حیفتون نیستی؟ با کسانی مشهور بشید که شما رو اون سوی بار بیارن، با چهره های هش پیدا کنید که المؤمنون مرآت المؤمن، به چهرهشون نگاه میفرمایید شما رو به یاد خدا بیاندازن. حیفتون نیست که به افرادی نگاه کنید که شما رو به گناه و به رزالت و به پستی ها و به خاکی شدن دعوت میکنن، میگن که بیایید مثل ما بخورید، مثل گاوه توی اصطبل و نمیدونم چه و ایش انوز دنیاتون بگذاره و دیگه بعدم که مردیم هرچی هیچی نابود شدیم، پف شدیم، رفتیم هوا. حیفتون نیست که خودتون رو با اینها مشهور کنید؟ اصلا و ابدا لوح نفس ناطقیتون را به سوی این گونه از افراد ولو به مقدار رکونم شده به میل اندک میل پیدا نکنید. میل اندک را عرب میگوید رکون. وقتی این میل، این علاقه مقداری شدیدتر که شده، حالا تازه لفظ میل بهش اطلاق میشه، رکون مادون میله. و میل خوف رکونه. حالا اگر به چیزی علاقه دارد، نه خیلی اندک، نه این مقداری علاقهش دیگه میشه قابل اظهار باشه، اصلا طوریست که علاقه ازش ظاهر میشه نسبت به اون شی، نسبت به اون مورد علاقهش، دیگه اسم او را آیون عرب میگذارن میل. این میل وقتی شدیدتر بشه اسمش میشه شوق. حالا شوق در رتبه متقدم و رتبه بالاتر از مرتبه میله، که میل افضل از رکونه، و شوق وقتی که شدت پیدا بکنه حالا تبدیل میشه به عشق. از او هم تعبیر به عشق میشه و هم تعبیر به خو میشه به عشق. و عشق وقتی خیلی شدید شد دیگه سر از جنون که در آورده، عرب این رو میگوید حیرت، که جناب رسول الله به محضر حق متعال عرض میدارد که رب زدنی فیک تحیرا تحیرا، ولی اضافه فرمودم که نتیجه هر سفر علمی، هر سفر آفاقی و انفسی انشاءالله به سرحد علم برسد و به سرحد شوق و حب به کلمات نظام وجود و خالق نظام هستی بشه. بعد از او دیگه از اون حب و شوق ثمره علمش این بشه که به تحیر برسد، و تحیر تقریبا عالی ترین مقامی است که برای انسان در ذات اقدس الهی و در کلمات وجودی که مظاهر فیض وجودی حق است ظاهر میشه. آنگاه از حق متعال طلب میکند که رب زدنی فیک علما، بلکه بالاتر رب زدنی فیک تحیرا، و همینجور حیرت بر حیرت افسوده میشه. ولذا در روایات ما هم آمده، اون که راجع به حضرت موسی کلیم و صحابه ایشون و کسانی که با ایشون از مصر هجرت کردن به سوی بیت المقدس، میبینید که 40 سال به تعبیر آیات در وادی تیه بودن، و چقدر داشت استادشون حضرت موسی کلیم اینها رو سیر انفسی میداد، اما داد از کفران نعمت، افسوس از کفران نعمت. نوعاً وقتی افراد به سیر انفسی میافتن کفر نعمت میکنن، نمیدونم این چه بلاییه، و جان به جان همه افراد بشر میافته. و وقتی حالا شما که در پیشگاه حجت الهی حضرت موسی کلیم تشرف داشتی، با شما که بودن حالا خودشون که یه اتاقی و یه آپارتمان جداگانه برای خودشون که نساختن که اونجا باشن، شما رو گذاشته باشن زیر آفتاب و سرما و یخ و بگید آقا این چه استادیه، نه خودشم پیش شما بودن، چقدر میخواستن سیرشون بدن، چقدر میخواستن این مردم رو تکون بدن، حرکت بدن. آقا جان بله این موبایل ها مزاحمتونه، حتی تق ساعت هم در منزل مزاحمتونه، که علاقه میفرماد که اون که همت باشد بخواهد که از این نشه انصراف بکند پیدا کند، میبینید شب توی منزل حتی تق ساعت هم مزاحمتونه. هرچه میتونید آقا در درس ها در بحث ها خوب نشستن. ما یه وقتی در محضرشون رفته بودیم، یکی از دانشگاه های تهران، شهر تهران، یکی از دانشگاه ها، والا الحمدلله شکر الهی که ما در وادی طلبگیمون روحانیتمون خیلی بر کلاس های ما، بر نشستن ما اینها الحمدلله خیلی آداب حاکمه و باید باشه و باید باشه. اونجا یکی از این اساتید یا مسئولین اون دانشگاه به محضرشون عرضه داشتن که بله آقا امروز یه مقداری دانشجویان رو پند کنید که بالاخره روح شما و نفس عزیز شما در اینها تأثیر بگذاره، چون بعضی از دانشجویان در اینجا گاهی پیش آمده اساتیدشون رو کتک هم زدن برای نمره و نمیدونم برای این چیزها. خب هر کسی سبب خیر میشه آدم یک کلمه حرف بشنوه. بله ایشون اون روز فرمود که من در طی 7 سالی که در آمل بودم پیش اساتید درس میخوندم و 14 سال به طور مستمر که در سال 2 روز تعطیلی داشتیم، یکی روز عاشورا و یکی هم روز 28 صفر رحلت آقا جان و شهادت امام حسن مشتبه علیه السلام صلوات الله علیه مجمعی، به غیر از این 2 روز تابستون زمستون مطلقا در درس بودیم در پیش اساتیدمون و 17 سال هم در قم در محضر جناب آقای طباطبایی جان و مرحوم آقای قاضی آسمهدی آقا و بعد مرحوم جناب آقای آسلم دستن الهی طباطبایی و ایستادی که ایشون رو شکار کردن و ایشون هم اونها رو شکار کرد، فرمود در این قریب به 40 سال در محضر اساتیدم بودن در درسشون خدا رو گواه میگیرم، ملکوت عالم رو شاهد میگیرم که نه به غیر از 2 زانو نشستم نه پشت به دیوار دادم و در تهران اینجا همینطور نه شب شام خوردیم نه صبح صبحانه اصلا. حالا بگو نهارش هم مگه چی بود که آدم مبادا که یه وقتی وسط جلسه درسی نیازی به چیزی، علم است، کمال است، علم خیلی خوشنشیر است آقا، علم در انسان به راحتی نمی‌نشینه، انسان شاید الفاظ بخونه، کتاب بخونه، ادبیات بخونه، صرف و نحو بخونه، بدایه بخونه، اسفار بخونه، مثلا فصوص بخونه، تمهید بخونه، فتوحات بخونه، تفسیر قرآن بخونه که دیگه اعلی مراتب مقامات علمی انسان سازی است، اما اگر بخواهد که اون ادب را، اون حالت را، اون توقل را، اونها را حفظ نکند، اینا در آدم نمی‌نشینه. آدم حافظ ذهنی پیدا می‌کنه اما تو جان پیاده نمیشه. و نزا خیلی ایشون توی درس و بحثا خیلی حساس بودن، گرچه حالا این اواخر دیگه فرمودن آقا نمیدونم یه روزی یا آقایی دوتا آقایی درس دیر کرده بودن، سر درس دیر آمدن، اونجا که آمل بود ایشون برای مردم منبر میرفت کسی جرأت نداشت که منبر شروع شد وارد مسجد بشه، فرمودن آقا من آخوند دعوت شده هیئت من هیئت امنای شما و مسجد اینها نیستم، من اینجا منبر من محل درس منه، من کلاس دارم، دعوت هیچ کسم نیستم و در این 25 سال 30 سالی هم که فرمود برای مردم اونجا حرف زدیم یک کسی ادعا کنه که یک تومن آقای حسنزاده مدیون ما هست، ما بهش یه پولی داریم اصلا و ابدا. فرمودن اینجا آقا اینجا مسجدش هیئت امنا نداره، هیئت امناش فرشته های الهی هستن، بانی اصلی مسجدم خداست، صاحب مسجد خداست، صاحب همه من و شما و صاحب ملک و ملکوت خداست و سماورم نداریم، چاییم نداریم، تسبیح زدن نداریم، کسی وسط جلسه قرآن بخونه اینها نداریم، بله مطلقا گوش داریم و گوش، هم گوینده گوش است هم شنونده گوش است، تا هر دو ادراک کنند گوینده دیگری است، تا هر دو ادراک کنند گوینده دیگری است. این که بالای منبر نشسته گوینده نیست که، این مثل یه ضبط صوته، همه یه مقداری از جنبه سلسله رتبه وجودی عالم یه مقداری از او این رتبهش بیشتره. اما و علم آدم الاسماء کلها، اون که به انسان تعلیم میدهد کسی دیگری است. میفرمود طوری در جلسه منظم باشید که وقتی برای شما درس گفته میشود هم گوینده هم شنونده هر دوتا بشنون گوینده دیگری است، هر دوتا ادراک کنن بفهمن بچشن گوینده دیگری است. به این نکته رو به شما تقدیم میدارم، اینها حرفا برای این که انشالله برای شما یه راهکارهایی باز بشه، آنچه که ما از این بزرگان تتلمذ کردیم و تشرف حاصل کردیم، یه توفیقی حالا چاپ کلمه اگر شنیدیم لیاقتش رو داشته بودیم، نمیدونم نداشتیم نمیدونم، که قطعا اونی که اونها بودن ما باید حسرتش رو بخوریم و هیچ حسرتی برای ما در قیامت کشنده تر و سوزنده تر از این که یه همچه اساتید این طوری را، یه استاد اینجوری را آدم به راحتی از دست بده، حسرت خیلی کشنده است. توجه داشته باشید، اینجور نیست که فرض بفرمایید من میرم یه جا منبر میرم و از قبل چهار تا مطلب آماده میکنم اینا رو برای مردم میگم، حرفی نیست بفرمایید. اما این درسته که تبلیغ از جناب رسول الله مبلغ بود و در مقام تبلیغ حرف خدای متعال را به مردم تقدیم میکرد، هدیه میفرمود از باب این که نماینده الهی بود در ابلاغ اسرار وجودی عالم به لسان وحی، حرفی نیست. اما باید توجه داشته باشیم که اینجور نبود که جناب رسول الله رفتن در پیشگاه الهی مثل یه ضبط صوتی نوار درون جسمشون رو روشن کردن و بعد حرفایی رو ضبط کردن، بعد رفتن حالا این ضبط صوت آدم یه دگمش رو میزنه روشن میشه و برای دیگران میخونه. اینجور نبود که. اونی که مبلغ الهی هست، اونی که محقق الهی است، قطعا اول متحقق است، اول خودش به سمت اونچه که حق متعال در مقام ابلاغ کرده است خودش یافته است که داره به سوی دیگران میره، خودش چشیده این رو از جدول وجودی خودش چشیده، ولذا چون چشیده است اسم اینو گذاشتن که خداوند بر پیغمبر وحی فرمود، که به پیغمبران اصطلاح وحی اطلاق میشه، به غیر صاحبان نبوت اصطلاح و الهام و امثال اینها اطلاق میشه و کرامات، و تا میرسه به غیر ائمه علیهم السلام هم باز لفظ کرامات اینها اطلاق میشه، به ائمه علیهم السلام هم تلقیات وجودی نفس ناطقه اونها از غیب وجودی عالم تعبیر به وحی تنبیهی و انبائی و الهام میشه، در مورد پیغمبر و انبیای عظام تعبیر به وحی میشه، وحی تشریعی بود، البته اونها وحی انبائی هم داشتن، وحی تشریعی بود اونجایی که جنبه تشریع برای مردم بود. و اینها معنای این حرفا اینه که یعنی اون چه که فرمودن را خودشون در وهله اول چشیدن به نحو اتم، بعد برای دیگران تنزل دادن، چشیده های نفس ناطقهشون را، مذوقات اون سوی نفس را در رتبه متأخر و در رتبه نازله در مرتبه زبان تنزل فرمودن، به صورت الفاظ به اذن الله به مردم القا فرمودن، که حالا مردم میشن کسانی که برای اینها این بزرگواران ابلاغ وحی یا ابلاغ الهام میکنن این نحوه قرص. اینو توجه داشته باشیم که اینطور نباشه که ما فقط برای فهم یک آیه در همین اندازه که یه جایی رو بخونیم و بعد او رو برای دیگران بیان کنیم حرفی نیست، اما مهم در مسائل قرآنی و عرفانی اونه که شخص متحقق بشه به اصول حقایق قرآنی و عرفانی. یه سری اصول امهات هست، اینها رو باید شخص در خودش پیاده کنه، بعد حالا اینا سرمایه کسب او میشه. یواش یواش میبینید که یه وقتی در محضرشون همین صحبت پیش آمد، فرمودن چه بسا یک کسی در حال منبر، در حال تدریس، در حال گفتن مسائل و معارفی، در اون درس اونقدر چیزها از زبان او بیاید برای شنوندهش ارائه بکنند، و حال این که از قبل هیچ مناسبتی و هیچ زمینه‌ای رو برای گفتن این مطلب فراهم نکرده بود اصلا. اینا معلوم میشه که گوینده مال او هم نیست، اینا معلوم میشه که به وفق اون چه که فرمودن مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد، این بسته به اون قابلیت شنونده است که چه چیز رو در مقام شنیدن در پیشگاه الهی عرضه بدارد و تشنگی نفس ناطقه او چند اندازه باشد که خدای متعال از مجرای گوینده او چیزهایی رو براش میفرستد که خود گوینده هم نمیدونه اینا از کجا براش آمده. ربطی به او ندارن، ربطی به گوینده نداره، مربوط به گوینده نیست، چون مربوط به ذات اقدس الهی است که دهش دارد، فاعل علل اطلاق است، معتل کمال است و مربوط به اون قابلی است که قابلیت دارد که همچه حقایقی رو بگیرد. حالا چطوری حضرت موسی کریم سلام الله علیه باید اون همه حقیقت رو از ناحیه یک شجره‌ای بشنود که اینی ان الله، اون که درخت که در حقیقت درخت نگفت که اینی ان الله، اونی که ان الله گفت و حضرت موسی کلیم شنید، یه قابلیت موسوی است و اون فاعلیت خدای موسی کلیم است، رب موسی است، که حالا وقتی قابلیت پیدا شد ناگهان میبینی از ناحیه درختی هم چیزهایی میشنود که دیگه از چیزهای اشراد از یه انسان زنده متعارف هیچ که اون حرفا رو نمیشه آدم بشنوه. هرچه میتونیم جلساتمون، درسمون، فقهمون، اصولمون، هر کجا هر درسی منشینید اونچنان باشید که بذارید کاری نداشته باشید. یه استاد گوینده است، درسته، باید استاد شرایطی هم داشته باشه که حقایقی از جدول وجودی او تنزل کنن و به وفق قابلیت قابل از طرف حق متعال برای او فرستاده بشه، ولذا خدای متعال با این که انبیای عظام استقلال وجودی هم نداشتن و فقط یک واسطه‌ای بودند در ابلاغ وحی، در این حال کسانی رو انتخاب فرمود که صاحب عصمت باشن، جدول وجودی اونها آلوده نباشه، سر وجودی اونها مطهر به طهارت ذاتیه و صفاتیه و افعالیه باشد که در صغ نفس اونها هیچ گونه خطا، اشتباه، هیچ گونه مشاهده نشه، که یه وقتی میخواد یه حقیقتی از جدول وجودی او، کانال وجودی او به قابلیت‌های قوابل برسد، از جدول او رنگ بگیرد. مبادا چرا اونا صاحبان عصمتن؟ برای اینکه اون چی که از حق متعال گرفته شده است را به زلال و به قابلیت‌های قوابل مردم ابلاغ کنند. ولذا اون درسته که باید گوینده از طهارتی برخوردار باشه که تا از جدول وجودی او ناگهان در هنگام درس، در هنگام تدریس، در هنگام منبر یه چیزهایی تراوش میکنند که با هیچ مطالعه شما بخواید بگردید پیداش نمی کنی. با هیچ مطالعه میخواد درس فقه بگه، اگر اون درس درس باشه به اون استاد فقه در هنگام گفتن فقه در پیشگاه الهی حضور داشته باشد و اون که در اون محفل نشسته قابل فقه هست، احکام فقهی است، حضور داشته باشد، چه بسا این آقا دیشب مطالعات کرده این صفحه کتاب را، خیلی تحقیقات کرد، چندین شرح نگاه کرد، به تعبیر خودش عبارات رو قشنگ حلاجی کرد که فردا بخواد به شاگرداش القا کند چقدر خوب اون مطالب به شاگردها گفته بشه. اما اگر شاگرد درست تلقی کند، جلسه درست برقرار بشه، حالا یکی اونجا نشسته، یکی داره در میاد، یکی داره میره، این به هم میخوره، این برای اینکه دیگه جلسه قابلیت برای گرفتن حقایق ندارد. ولذا اگر جلسه جلسه باشه و استاد استاد باشه، میبینی در هنگام درس برای تبیین یه عبارتی مطلبی، چه در فقه، چه در اصول، چه در فهم روایات و آیات، چیزهایی از جدول وجودیش تراوش میکنن که خودش باورش نیست، و اگر اینها رو میخواست 100 سال مطالعه کند گیرش نمی آمد. اینا مجربون جدن، اینها تجربه شده است پیش بزرگان ما که اصلا با هیچ مطالعه‌ای پیدا نمیشه. و چه بسا میبینید که یه چیزی در جان او لایح میشه که تا الان در اون رشته علمی به ذهن هیچ کس نیامده تا حال. البته نظام هستی است، علم که تمام شدنی نیست، علم تمام شدنی نیست، اینا همت میخواد، همت. ولذا درس میخونه میبینه که آروم نیست، نخیر، همت نکرده، خوب تن به کار نداده، فکر کرده یه ادبیات خشک و خالیه، خب برای چی حالا ضربه ضربه رو اینجوری یاد بگیر، حالا گرفت کشی درست نشده، ادبیات درست نشده، اگرم خونده یه چیزی خونده و رفت، اگرم تازه هم درست ادبیات هم یاد گرفته براش پیاده نشد، چه هدفی داره؟ وقتی رسید به قرآن، وقتی رسید به فقه، به فهم احادیث، درست توجه نکرد، متحقق نشد. ولذا این همه کتاب، این همه آیات قرآن، این همه روایات اهل بیت علیهم السلام در محضر این همه حقایق هست و اما میگه آقا باز چی تمجموش دارم؟ نه خیر، آقا 10 سال طلبه هستیم، 20 سال طلبه هستیم، چرا نمیدونیم؟ خب پیاده نشده، پیاده نشد، چرا تمجموش داره؟ خب دیگه میخواد در کجا ساخته بشه؟ با روایت امام صادق بخواد ساخته نشد دیگه، نمیدونم با گفته ها و خونده های 4 تا رزل و پس میخواد درست بشه؟ وقتی با آیات قرآن ساخته نشود، حالا میخواد مثلا به خوندن چندین کتاب مثلا رزل و امثال اینها میخواد آدم بشه، وقتی میخواد توی حوزه باشه و آدم نشه دیگه میخواد بره کجا؟ پس پیاده نشده. چرا؟ وقتی بری درسای ما رو نگاه بکنی میبینی هر جور میشینیم، هر جور میریم، هر جور میایم. یک درسی اگه 1 ساعت از 45 دقیقه است، 10 دقیقه اولش که آیون طلبه ها همینجور آیون علما یکی پس از دیگری میان، و 10 دقیقه به آخر اون جلسه هم که بعضی جای دیگه درس دارم باید تشریف ببرن، 10 دقیقه و 10 دقیقه هم اینجوری میره، 20 دقیقه، 45 دقیقهش میشه 25 دقیقه، 25 دقیقهش هم یک کمی دراز میکشه، یک کمی به اینجا و یک کمی اونور و یک کمی ساعت. و الان هم الحمدلله رب العالمین موبایل هم که بهش اضافه شده و کم کم شد جیب همه هم یک دستگاهی بره که دم به دم با اینترنت یه ایمیل و اسمس و یک رو 20 دقیقه هم که با اینجوری این که نمیشه. آکه نخیر، نخیر، باید جان به جان، روح به روح. چرا جناب خاتم انبیا از مکه تشی بردن کنار خانه خدا؟ با بیر شما کنار خانه خدا الان کجا بهتر پیدا کنی؟ الان غار حرا اگر برای ما ارزش داره، برای اینکه آقا جان اونجا قدم گذاشتند و اون حالات روحانی در اون غار و تجلی اولین مرتبه قرآنی در سیر نزولی تدریجیش اقرا بسم ربک در اونجا برای ما این جایگاه پیدا کرد، پس شرافت اون غار و چند تا قطع سنگی که زیرش میرن همه با چه افتخاری اون کوه صعب العبور رو میکشن بالا، برای اینکه اونجا آقا جان حالی پیدا کرده. بگه نه آقا اونجا که حالا کوههای دیگر اینقدر هست، نزدیکتر از خود مکه چقدر کوهه، اونجا چرا؟ و بفرمایید که آقا جان شما که این مکه خانه خدا به این خوبی که بود که هجر اسماعیل حکیم ها؟ مقام ابراهیم بین مقام و بین درب خانه خدا، از اون برم رکن یمانی، اینها دیگه بهترین جای نظام هستید. آقا شما اینجا چرا تشریف بردید تا به غار حرا و از اونجا اون سربالایی اون کوه که عزیزانی که رفتن براشون معلومه و از چقدر با چه مشکلات که اکثر حجاج نمیتونن برن به اونجا به جسمانیشون، و از خدا حضرت بر درجات حضرت خدیجه سلام الله علیها بیفزاید که این جور بیمنت و بدون هیچ گونه تمجمج از اینجا تا اونجا 12 کیلومتر اون راه‌های طولانی صعب العبور کوهستانی اون روز برای جناب رسول الله قضا ببرن و آقا یک لحظه وقتشون برای امور دیگر گرفته نشه که 40 شبان روز همت رو ببین، همت 40 شبان روز نفس آماده بشه که تا بتونه از غیب چیزی بگیره. مگه گرفتن از غیب راحته آقا؟ اینی که فرمودن اون که صاحب همت باشه اینجور میشه. صاحب حال چطور؟ نه، اهل حال اهل مکاشفه نمیشن. ها رفته یه درس اخلاقی، یه پیشی استادی، پیشی آقایی، رفته صحن امام حسین و یک دفعه حیاهو گریه زاری، ولی اینا اهل حالن. اهل حال که اهل مکاشفه نمیشه. حالا بله چه بسه اونجا یه قشم بکنه یه چیزی براش پیش بیاد، اما این که دائمی نمیشه. حالا چه بسه اونجا بخوابه یه خوابی هم ببینن، اینا که دوام نداره. اون که اهل حال است اهل مکاشفه نمیشه، اون که صاحب خدمت است انصراف پیدا میکنه. حالا میره یه جبهه یه نمیدونم دایکومیدی یه جایی، بعد یک دفعه میبینید که لوح جان او حالا یه کمی تغییر تحولاتی پیدا شده و یه کمی میلی به عالم غیب و اینها، یه دوتا خوابی چیزی براش پیش میاد و بعد دیگه باز کور میشه، باز بسته میشه، باز اشتغالات او رو نمیگذاره. نه خیر، خب به جناب آقا بفهمون شما اینجا مکه آقا نمیشینن، شبان روز مردم میان عده اینجا، همین الان هم شما تشریف ببرید مکه آدم جانبلب میشه از دست این مردم، جانبلب میشه. حتی در پیشگاه خانه خدا که مقدسترین مکانشون است، خدا رحم کرده که مشرکین و نجس ها و کفار حق ندارن توی مکه بیاین، وگرنه اگه اونا بیاین و این نمیدونم آبدهن های ما رو، خلط های ما رو، کثافتی های ما رو اونجا ببینن که اصلا از هر چی که دین و اسلام است که زده میشن هیچ، مثلا از آدم شدن پشیمون میشن اگه قرار باشه آدم بشن. که اینجوری که خب اینجا رو جناب رسول الله تازه الان مکه با این همه شستشو شده و آب و بیچاره این همه امکانات درست کردن و هر کجا بری آبه و هر کجا بخوای دست بشوری میتونی، پا بشوری میتونی، اینه هر کجا اگه سر و سینش خلطی داره میتونه توی یه جای خلوتی یا دستمالی آن میگیره همینجور میریزه اعصاب خرد کن و اینها الانش. حالا اون موقع که در زمان رسول الله آبی نبود، یه آب زمزم بود، مکه که آب نداره، همین الان آبهاش رو با تصفیه شده بیارن با تانکرها توی تمام هتل‌ها و خونه‌های مردم بریزن که بره با لوله بره تو خونه‌شون، آب نداره که. اون روز چی بوده؟ مگه میشه؟ آقا دیر نمیشه آنه؟ اوائل نمیشه؟ که تازه حالا تشریف ببره غار حرا و همت مردانه کذایی بعد هم ناگهان جان نفس ناطقه او باز بشه و هیچ در این راه هم افراد تفرید هم نکنه. حالا اونا چون صاحبان اسمتن این افراد تفرید خودشون تشخیص میدن. پابنده شاید الان بگم قوم دست بگیرم زن و چه دست بگیرم برم بیابون یه جا چه واسه اسمش افراد باشه تفرید باشه نمیدونم تشخیصش کار مشکلیه. مگه به راحتی میشدم تشخیص بده این کارها رو انجام بده؟ اما او چون صاحب اسمت هست میدونم یعنی کسی نیم و تو به زن خودت آخه ظلم نکردی یه زن بیچاره همیشه برات غذا بیاره 12 کیلومتر بعد از پای کو تا اونجا با شطور آمده فرض اون کوه صعب العبور که شطور نمیره اینجا فرض بیاد اون بالا برای تو غذا بیاره که تو اونجا چله داری دیگه آقا جان بود خانومم چیزی نفرمودن در تاریخ یک کلمه حرف از سرکار خانوم حضرت خدیجه سلام الله علیها شنیده نشده ایشون یه اعتراض کنه آقا شما ما رو گرفتار کردیم ما از اون روز که ازدواج کردیم گرفتار تو شدیم یعنی چی نه نداری یه همچه خانم بزرگواری که توجیه باشه که الان جان خاتم انبیا میخواهد برای خلق خدا از الان الی یوم القیامه حرامهایی رو از خدای متعال که دستورات محرمات الهیست بگیره واجبات الهیه رو تلقی کنه معارف اسرار غیبیه رو تلقی کنه بعد بخواهد برای مردم ابلاغ کنه این نیاز به خلوت داره این نیاز به کار داره این نمیشه و هر شب تو خونه باشه اینها رو دیگه خودشون تشخیص میدادن. من نمیتونم علی این بگم آها من دو جناب عالی هم راه بیفتیم از این حرفا نه خیلی نمیدونم این حالیم نیست نمیشه اینجوری برای همه حکم کرد. آقا اینجوری برای خودشون دیگه به مطابق جانشون بود تشخیص دادن حقم بود هیچ ذره خلافم نبود اما دلیل میشه من هم همین نمیدونم به تعبیر جناب خواجه فرمودم به این که صراط مستقیم از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است برای اینکه این صراط به وفق ذات و نفس هر فردیه تشخیصش برای اون شخص اگر واقعا صاحب عصمت نباشد به راحتی مشکل است که بخواد بگی آقا تشخیص میدم اینجوری عمل کنم چه بسا نباشه. ولذا چند جا از اهل بیت علیهم السلام داریم که اصحابشون اینها همین روش های اینجوری رو به کار بردن خبر به آیون ما رسیده آجان اونها رو خواستن مثل آجان امیرالمومنین در بصره که تشریف آوردن یه خانومی آمده اونجا مرکز حکومت آقا مرکزمون استقرار آقا مقرش بعد گفت آقا بگید ما کار داریم به آقا عرض کردن آقا این خانومی بنده خدا آمده میگه من کار دارم آقا فرمود بفرمود بیاد ببینم چی میفرمود چون آمد و از شوهرش گله کردم ایشون ما رو دست گرفته و رفته الان شبها توی بیابان و نخلستان و کجاها و بعد روزه میگیره و اینها اصلا ما رو تحویل نمیگیره من و بچه ها گرفتاری میخونه بشه حرفایی زد آجان فرمود بسیار فرستادن کسی را فرمودن به دنبال آقاشون بگید فلانی گفته شما بیاید کارتون داره رفتن دنبال شوهرش او را آوردن آقا در مقابل خانومش رو کرد بهشون گفت خانوم شما آمدن پیش من و راجع به شما این حرفا رو زدن قبول داری؟ اینی که ایشون می فرما درست می که باشد بعضی ها نادرست هم بگن تو بر من پیشون اینم پیشون پیشون بعد دیگه اون شوهره با آقا عرض کرد چرا همین تو بله من همین گفت چرا اینجوری چرا عمل میکن و آقا برای این که از شما شنیدیم که شما دائما روزه هستید و بعد عبای پشمین روی دوشتون میاندازید و خشن و لباسهای مندرس و وصل زده و کفشاتون میگن همیشه از لیف خورما و اینها ما هم گفتیم ما هم مثل شما عمل کنیم که آقا بهشون تشر زد به این معنا که راه بهشون یاد بده آقا فرمود آقا بسیار چی من عمل میکنم کی گفته تو همونجوری عمل کن برای من خداوند برنامه هایی قرار داده به مطابق منه کار منه به شما ربطی نداره تو اینجوری عمل کنی و اینجوری نکن جلوشون رو گرفتن چند جایی پیش آمده جلوی اصحاب رو گرفتن حالا چرا؟ چرس اینها رو دیگه نمیشه باز همینم قاعده کنی. چه بسته به اون فرده، بسته به اون شخصه، بسته به توان خانواده اوست. آقا که بهشون فرمود آقا من چون رئیس حکومتم وظیفه دارم جوری قدم بردارم که اون ضعیفترین فرد زیر مجموعه حکومت من اگر امشب غذا نداره یا یه لباس پشمین داره یا یه کفش وسته زده داره یا یه لباس وسته زده داره پینه زده داره خجالت نکشه. خب بله اجتماع که همه ندارن که یک جور بپوشن که خجالت نکشه، بله همونو بپوشی، همون که همون وسط زدهش رو بپوشی، بپوشی با کمال افتخار. خجال نخیر آقا، آقای ما حاکم ما اینجوریست، ما کمال افتخار مونینه. بله حالا اونجوری جامعه اینجوری طوری میشه که میبینی اونایی که لباسهای خوب دارن حالا میدونم پس ما هم بیاریم وسط زده بپوشیم. چرا بریم خوب بپوشیم؟ چی میشه جبهشت ما؟ بله آقا فرمود من یه وظیفه دیگری دارم، شما وظیفه دیگری دارید. قرض همت میخواد، همت، همت مردانه که باید تصمیم رو، عزم رو جزم کرد محکم بدون هیچ گونه عجله در کار. و همون جوری که به عرض رسوندیم کم کم بخونید بالا برید، بذارش بر شما پیاده بشه، بعد در مقابل شبهات وای میستی. چه شبهاتی که اونایی که دین ندارن در غیر اسلامن بخواهن به دین شما حمله ور بشن، شبهات اونا رو هم جواب میدی. چه کسانی که در درونن سیری نکردن، آدم حال نمیشه دعوا کرد، نمیشه آقا دعوا کرد، اونم روایت خونده، اونم آیه قرآن خونده، اونم تفسیر خونده، اونم فقه اصول خونده، اما دیگه به این اندازه سر سفره اسلامه. این سفره ایست که در کنار این سفره هیچ کس بی برکت بی لغمه بر نمیخیزه. سفره اهل بیت علیهم السلام ای طوریست، هر کسی به مقدار ظرفیتش از این حقیقت غذا میگیره. ولذا اگر همت مردانه به کار بیاد البته انصراف پیش میاد، که حالا این انصرافات را برای خودی هایی که همین حوزه همین قوم همین هر جا بود اینا بگی اینا دیگه معرکه گیری خیال بافیه نمیدونم چیه. بله خب حالا برای همینی که آیت طباطبایی ها در کتمان بودن بندگان خدا حرفی نزدن دیگه، اگر قابلیت بود حرفا می زدن. اگر مرحوم آقای آسمهدی آقای غازی همینجا تو همین گذر خان، حالا دقیقا کجاییم، همین اطراف مسجد فاطمیه گذر خان، اونجا از اون سرایی میاد به یه حمامی میخوره، حالا پشت حمام کجا، اینجا مرحوم آسمهدی آقای غازی اینجا حجره داشتن، خانه داشتن، بنده خدا جزء رانده شده های عراق هم بودن. بله جزء رانده شده ها اون ایشون در عراق دیگه، اونم خیلی آدم عجیبی بود. و چطور شد به چه صورت یافته بود که بالاخره باید به آقای حسنزاده برسه و این علوم رو به ایشون منتقل کنه؟ اون آقا هست نجف و آقا هم بودن تهران طلبه بودن، ایشون هم حالا چجوری و چطور یافته بودن که بالاخره باید آسمهدی آقا رو پیدا کنن. سبحان الله، تو تشنه باش ببین جان خدا چجوری برنامه ریزی میکنه که اصلا ذهن و عقل جناب جبرئیل امین هم میگه با ایشون مطایبه میخواییم بکنیم قد نمیده نمیکشه. جان خدا کارها میکنه، تشنگی باشه کارها میکنه. بین ایران و عراق کدورتی اون روز پدید آمد، حکومت وقت عراق از لج حکومت ایران ادهی را از شیعیان را از عراق اخراج کرد و اون از اون اخراجی های از عراق به ایران یکیشون مرحوم آسمهدی آقای غازیه. رفتن اینا یه سری طلبه ها رو توی نجف دستشون گرفتن و به زور آوردن از سر مرز بیرون انداختن. باش تو چی کار داری؟ آسمهدی آقا از عراق و خودش میخواست به ظاهر اینجوری بیاد برای ایران، نمیشه. یا بیاد اونجا بشینه چهار تا علوم غریبه ای رو که میدونه، چهار تا چیزای مربعی مثلثی چیزی بکشه و از اونجا بیاد وارد ایران بشه، که چی؟ عالم خدا داره، مال مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، چی کار داری؟ خدا به حکم اینا بیرونش کن، اینا رو بیرونش کن. بیرون کرده گرسه، مهاجرت اینجوری سخت، بنده خدا تک و تنها هم آمد وارد ایران شد. حالا وارد ایران شد کجا بریم؟ خب بهترین جایی که بریم قم دیگه. کجای ایران الان برای ما بهتر از مشهد مقدس و قم عزیزه که عش آل پیغمبر است؟ بریم اونجا لانه خودمون، آشیانه خودمون. آمدن قم، اینجا هم آمدن همین گذر خان، اون این شفهی که اینور هستیم، نه اون شفهی اونوری، یک کتاب فروشی بود الان به رحمت اله رفته، خودشم برای ما صحبت میکرد. این آقا یه وقتی صحبت داستانشو گفت، گفت که آست مهدی آقای قاضی آمد اینجا و بعد حالا میومد روز این کتاب فروشی ها سر میزد و اینها، کم کم آشنا شدیم. بله، بعد ایشون از ما خبر آقای حسنزاده رو گرفت. حالا غذا را دیگه آقا هم باز همین ایام ایشون هم تشریف آوردن قم. بله خدا، تشریف آوردن قم. اونجا مرحوم آقای شهرانی خیلی میل به آمدن قمشون نداشتن، مرحوم آقای رفیق قزوینی میل نداشتن خیلی ایشون بیان، که یه سال خواستن بیان. مرحوم آقای رفیقی به حسن آقایشون گفتن که حسن آقا ببین، ببینی آقای حسن زاده رفته کجا یه قم منزل اجاره کرده، برو اونجا اساسیش رو بکش بیار تهران بیرم. گفت آقا، گفتم بهشون عرض کردم آقا جان من اساسیه رو هنوز نبردم، با این حال چشم به جای حسن آقا حسینشون، اون حسن آقای شما، این حسن شما، چشم من نمیرم اینجا، چشم میمونم. که سال بعد اومد، آمدن قوم، واسه مهدی آقا اومد. تو تشنه باش، خدا میرسون. چی جوری میرسونه؟ تو چی کار داری؟ به حقیقت تشنه باشی، خدا میده. چه جور میده؟ انشالله میده. چی؟ این همه داده، این همه برکاتو چی جور داده؟ الان نظام هستی چی جوری اداره میشه؟ ما از چی جورش چه میفهمیم؟ جان به لب آوردن تمام حکما و عرفا و اینها و قرآن کریم به زبان تلفظ و قرآن کتبی یه مقداری به ما گفتن هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. دیگه از این اصطلاحات اینها بیشتر از این چیکار کنن آقا؟ لفظ قد نمیده چی بگن. بله که اینجا آقا توی منزلشون بودن، این آقای روحانی بزرگوار اینجا بودن، دست عثمان مهدی آقا گرفتن گفتن بیاد ببرمتون منزل آقای حسن زاده. بله، حالا اون تشنه آقای قاضیه، گفتیدم بعد از ظهری که یاد در زدن رفتم دم در، در رو باز کردم، دیدم یه آقا جانیه، یه روحانی سید بزرگواری و یه امامه کوچیکی هم بالای سرشون، خیلی حالت عادی و طبیعی و این ها. بعد اون آقای روحانی که واسطه بودن به من گفتن آقا حاجه های آس مهدی آقای قاضی از نجف. گفتم ای آقا مهدی آقا شما هستی آقا جان من از نجف، یعنی هم آقا مهدی خودمونی، بعد اینجا چی میکنی پس؟ و داستان ها داره و اون همه حقایق و معارف و اون علوم غریبه و عرف مافیقی و اینها منتقل شد. ببینید چه جان کندن تا این حقایق به دست ما بیاد. حالا یکی میاد از سر راه میرسه، آخو بند خدا نه درس خوندی، نه استاد دیدی، نه کتاب دیدی، من و شما که از اسرار خبری نداریم، حالا این شرط و فقه خوندیم، اصول خوندیم، شب میخوابیم، صبح پا میشیم، همین اندازه یه واجبات بلد شدیم، آخه چی که مثلا به این راحتی ترد میکنی؟ به این راحتی با یه چوب میرانی؟ اینا میدونی با چه خون دلهایی به دست معاصر اومده؟ این کتاب ها همه از حوزه ها چرا رخت بربسته؟ حیف نی؟ بالاخره بزرگانی مثل شیخ بهایی ها، سید ابن طاووس ها و هزاران مثل این بزرگواران که حالا اینا در رأسشون هستن، اینا معارف، اینا وقتی انصرافات پیش بیاد. ولی یکی آمده بود از این اشکالات به مرحوم آست مهدی آقا، به مرحوم آست مهندسن الهی طباطبایی، آقای آست مهندسن فرمود که به ایشون گفت آقا یک هفته به سر دست تو بده، بعد حالا ببین که از این حرفایی که میزنی و از این اعتراضات و اینها دست میکشی یا نمیکشی. یک هفته به سر دست بده ببین که چه خبره. حالا اینا که صاحب اسمت نیستن که، ای اینها یک قطره ای از دریای وجود امام امیرالمؤمنین هم محسوب بشن و خودشون رو در اون مسیر ببینن، بازم بر خودشون خیلی بلند مقامی رو تصویر میکنن. به اندازه یک کرمک شب چراغ هم در مقابل نور آفتاب وجودی خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم هم اگه بخوام بگن ما نورانی شدیم، هم بازم میگن آقا خیلی باز ادعا کردیم که باز الحمدلله در مسیر پیغمبر و اهل بیت علیه السلام اینقدر توفیق هم پیدا کردیم. حالا که اینا اینن اینه، اونا که صاحبان اسمت باشن چی باشن؟ اگر امیر المؤمنین بخواهد لب باز بفرماید روزی انشاءالله روزی همگان بشه، همه شیعیان آقا جان که در قیامت محضر مبارکش تشرف حاصل کنیم، همگان و آقا بشینه برای الالعبد برای ما از حقایق قرآنش بگه، از نهج البلاغش بگه، اینا انشاءالله اینها پیش بیاد. اینی که حالا فرمودن همت به کار بیاد از این نشأه انصراف حاصل میشه، چیزهایی در لوح نفسشون ظاهر میشه که عجیب و غریبه. سبوهن قدوسن ربنا و رب الملائکت و روح، اینا گزاف نیست. داشت میرفت برای تشرف به محضر امام رضا علیه السلام با ماشینش، داشت رانندگی میکرد میرفت با ماشین، انسان است با ماشین، بنده خدا راننده بود، مکلا هم بود، مثل من شما در لباس نبود، مکلا داشتم بودش میرفتم دیگه. یه چهار پنج دقیقه چیزی داشت به اذان مغرب بود که تقریبا گویا رسیدم به نیشابور یا قوچان، کجا یکی از این شهرها، بعد ناگهان دیدم که با ماشینم توی یکی از خیابونهای مشهد هم. و همون لحظه تماس گرفتم من دیخون با یه بزرگواری که آقا من نمیدونم من چی شده، من الان همی الان قوچان بودم که گفت خواستم کنار بزنم که الان به اذان نزدیک شده، اول وقت اذانه، برم یکی از اینجا مسجدی جایی نمازی بخونیم و بعد از نماز دیگه حرکت کنیم به محضر مبارکه عرض اقدس رضوی سلام الله علیه تشرف حاصل کنیم. بعد که وقتی همین تر تو همین چیزی دوه دیدم الان توی خیابان مشهدم و با ماشین اینها و اونجا مقابل حرم مطهر امام رضا علیه خدای ما، اینجا مشهد من که قوچان بودم یا مثلا نیشابور سبزوار بودم اینجا چی بود؟ بعد دیدم که این روبروی مسجدی و در کنارش هم یه حمام عمومی هست و دیگه ماشین رو گذاشتم اونجا و رفتم داخل حمام غسل زیارت کردم و تشرف حاصل پیدا کردم به محضر تربت مبارک امام هشتم علیه السلام. انسان اگر بخواد همت به کار بیاد، اما آدمی است بسیار پاک بسیار نازنین، نه خیلی خیلی پاک، هرچه انشاءالله طهارت بیشتر میبینید برکات بیشتر. خداوند توفیق عطا بفرماید انشاءالله.